ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر یک شنبه شب 27 بهمن ماه، هر شهری که هستید رو در هوای زمستانی برای شنیدن تازه‌ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. بعد از خبرهای طنز رادیو پس فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا شروع میشه. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم این مجله زنده رو با حسین قویمی که در استودیو و آماده خوندن خبرهای تازه است.
با درود فراوان، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و 5+1 بامداد سه‌شنبه در مقر سازمان ملل در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی همچنین گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعت 2 بامداد دوشنبه عازم وین خواهد شد. وی افزود آقای ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شام کاری در محل رزیدانس جمهوری اسلامی گفتگو می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، شامگاه شنبه محمد جواد ظریف گفت که مذاکرات سخت و فشرده‌ای در پیش روست و افزود در 6 ماه نخست مذاکرات امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد، به شرطی که به گفته وی طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد. در ایران در پی 3 روز تظاهرات بختیاری ها در چند شهر جنوب غربی ایران، بر پایه برخی گزارش ها روز یکشنبه بیش از 150 تن از فعالان بختیاری در چند شهر ایران بازداشت شدند. یک فعال سیاسی نزدیک به بختیاری ها در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر اعلام کرد که 120 تن در شهر دسفول بازداشت شدند، 20 تن در شهر کرد، 16 نفر در اصفهان، 8 تن در لردگان و 4 نفر نیز در فارسان بازداشت شدند. از پنجشنبه گذشته در اعتراض به نمایش سریال سرزمین کهن در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی، عده‌ای از بختیاری ها در اصفهان، دسفول، اندیمشک، ایزه، شهرکرد و علی گودرز دست به تظاهرات زدند. معترضان معتقدند در سریال تلویزیونی سرزمین کهن به بختیاری ها توهین شده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو باشد. تلویزیون العربیه فیلمی از 5 سرباز ربوده شده ایرانی منتشر کرده که گفته می شود روز پنجشنبه 24 بهمن به این سایت ارسال شده و در آن سربازان ایرانی خواستار پذیرش درخواست های ربایندگان از سوی جمهوری اسلامی شدند. در این فیلم 36 ثانیه یکی از سربازان که خود را گروهبان یکم جمشید دانایی فر معرفی می کند، می گوید او و دوستانش در دست سازمان جیش العدل اسیرند و در سلامت کامل به سر میبرند. گروهبان دانایفر همچنین از حکومت ایران میخواهد که خواسته های جیش العدل را برآورده کند تا او و 4 سرباز دیگر بتوانند به گفته او به کانون گرم خانواده های خود بازگردند. در خبر دیگر، منصور کوشان شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی روز یکشنبه در نروژ درگذشت. آقای کوشان متولد سال 1327 در اصفهان بود و در چند ماه اخیر از بیماری سرطان معده رنج می‌برد. او از سال 1377 همزمان با قتل‌های سیاسی برخی نویسندگان ایرانی به خارج از کشور آمده و در نروژ اقامت داشت. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. یه سری به سایت ما هم بزنید، همکاران من تلاش میکنن در بخش سایت خبرها رو به روز کنم برای شما و شما بتونید خبرهای تازه رو پیدا کنید. radiofarda.com. دو روز دیگه تا دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین. گفتگوی تازه درباره چیست؟
نزدیک به 1000 دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در نطنز نصب شده که هنوز به مرحله استفاده از گاز اورانیوم نرسیدن. ایران شاید این ظرفیت رو تکمیل کرده.
مقتدی صدر از مهمترین چهره‌های سیاسی عراق از قدرت کناره‌گیری کرد.
در ماه‌های گذشته یواشکی از صحنه سیاسی کناره‌گیری کرد و تأثیرش حتی روی رخدادهای سیاسی کمتر شده.
و در گذشت منصور کوشان، نویسنده‌ای که بعد از قطرهای زنجیره‌ای از ایران مهاجرت کرد.
هیچ وقت خسته نشد از نوشتن، از اینکه تقسیم کنه اون چیزی رو که توی خودش با دیگران، تا لحظه که میتونست نوشت و کار کرد.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید. در خبرها هم شنیدید که روز یکشنبه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و از مهمترین چهره‌های سیاسی عراق بعد از سقوط صدام حسین، در سایتش با انتشار بیانیه اعلام کرده که از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. در همین زمینه گزارش سمیرا قرایی رو بشنویم.
مقتدی صدر از روحانیون شیعه عراق و رهبر جریان صدر از عرصه سیاسی کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در وبسایتش منتشر شده، از تمامی پست‌های سیاسی خود کناره‌گیری کرده است. او در این بیانیه آورده: کناره‌گیری خود را از تمامی امور سیاسی اعلام می‌کنم. هیچ حزبی نماینده ما نیست و هیچ مقام با منصبی داخل یا خارج از دولت و پارلمان نداریم. آقای صدر اعلام کرده است که کلیه دفاترش بجز دفاتر مربوط به امور خیریه را تعطیل خواهد کرد. آقای صدر و جریان صدر پس از اشغال نظامی عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 توانستند قدرت و محبوبیت کسب کنند، اما در سالهای اخیر اختلافات بین این رهبر 40 ساله و نوری المالکی نخست وزیر عراق سبب کاهش حضور پررنگ او در عرصه سیاسی این کشور شده است. آقای المالکی مترصد آن است که در انتخابات پارلمانی عراق در آوریل سال جاری میلادی دوباره رأی اکثریت را کسب کند و آقای صدر و متحدانش با این اتفاق مخالفند. اختلافات اصلی بین آقای المالکی و مقتدی صدر در سال 2006 و پس از دیدار المالکی و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا در کشور اردن آغاز شد و در سال 2007 با افزایش تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق، مقتدی صدر این کشور را ترک کرد و طی تبعیدی خودخواسته به ایران رفت. نیروهای نظامی منتسب به جریان صدر که با نام ارتش مهدی شناخته می‌شوند، بین سال‌های 2006 و 2007 به شکنجه و قتل هزاران سنی متهم شده‌اند. این ارتش در سال 2008 نیز با ارتش عراق تحت رهبری نوری المالکی درگیری های پیدا کرد، اما بعدتر مقتدی صدر با نوری المالکی مصالحه و به تشکیل دومین کابینه او در سال 2010 کمک کرد و در سال 2011 نیز مقتدی صدر ایران را ترک کرد و به عراق بازگشت.
سمیرا قرایی گزارش میداد در مورد اینکه مقتدی صدر از مهمترین چهره های سیاسی عراق از قدرت کناره گیری کرده. اما در همین زمینه نظر محجوب از زویری رو بشنویم، تحلیلگر مسائل جهان عرب و استاد دانشگاه قطر، که میگه او مدت ها پیش کناره گیری کرده بود.
در ماه‌های گذشته و حتی در چند سال گذشته یواشکی از صحنه سیاسی در واقع کناره‌گیری کرد و تأثیرش حتی روی رخدادهای سیاسی کمتر شده و ظاهراً به دلایل مذهبی اونها میگفتن که مقتدی صدر رفت قم برای تحصیل علمی و اون چیزی که اعلام شده امروز در واقع یک حالت از بی‌رسمیت شناختن اون کناره‌گیری. مقتدی صدر حضور سیاسیش به خاطر پدر خودشه و حتی بعد از 2003 و حمله به عراق نقش سیاسی روحانیان در عراق کمتر شده. من معتقد نیستم که کناره‌گیری خودش تأثیر زیادی خواهد داشت. صحنه شیعیان در عراق در حال تحول است. از سال 2003 قدرت یا نیروی سیاسی فعال هنوز ظهور نشده و تنها قدرتی فعال نیروی الحکیم هستند. به نظرم الحکیم و مقتدی صدر و دو نیروی اصلی در عراق. ظاهراً الحکیم در سالهای در ماهای آینده حضور بیشتری خواهد داشت. هنوز در حال تحول است و معلوم نیست و نمیشه گفت چون نوری سیاسی قدرت سیاسی بیشتری داشته باشه.
محجوب از زویری بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب و استاد دانشگاه قطر. در مورد مقتدی صدر شنیدید، از مهمترین چهره‌های سیاسی عراق که از قدرت کناره‌گیری کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت در تهران 22:10 هست و سری بزنیم به ایران. حدود یک هفته بعد از توافق نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام یک رشته اقدامات عملی دیگه از طرف تهران، قراره ایران و گروه 5+1 دور دیگه ای از مذاکرات هسته‌ای رو این بار در شهر وین پایتخت اتریش شروع کنند. نوشین سید حسینی.
در حالی که قرار است مذاکرات ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه به صورت رسمی در مقر سازمان ملل در وین آغاز شود، یکی از مسئولان ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که از مهمترین محورهای گفتگوی این دوره برخورداری از امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود و حفظ راکتور آب سنگین عراق خواهد بود. حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران به طور قطع نمیپذیرد امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد. آقای بعیدی نژاد در ادامه گفته است که ایران به طور قطع به دنبال حفظ راکتور آب سنگین عراق است. رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای، درباره موضوع سانتریفیوژهای ایران و امکان جایگزینی آنها اینطور میگوید:
توافقی که صورت گرفته تلویحاً مطابق سندی که ایران منتشر کرده و قطعاً مطابق نسخه‌ای که آمریکایی‌ها مدعی اون هستند و بخش غیر کتبی این سند هست، صراحت داره که ایران از تولید و استفاده از سانتریفیوژهای نوع جدید تا رسیدن به توافق نهایی خودداری بکنه. نزدیک به 1000 دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در نطنز نفت شده که هنوز به مرحله استفاده از گاز اورانیوم نرسیدن. ایران شاید این ظرفیت رو تکمیل کرده و قصد استفاده از اونها رو داره، ولی به علت حساسیت استفاده از این سانتریفیوژها، به علت بازده بالاشون، تعداد کمتری از اونها رو نفت کرده. اصرار ایران این است که بتونه به جای سانتریفیوژهای نوع قدیمی موسوم به پیان یا ایران یک از این نوع سانتریفیوژها استفاده بکنه که زمان دسترسی به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت نظامی رو برای ایران بسیار کم میکنه. این موضوع همچنان یکی از مواردی است که ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق باهاش دشواری زیادی خواهند داشت.
محمد جواد ظریف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته ایران که به همراه دیگر اعضای گروهش روز دوشنبه راهی وین پایتخت اتریش خواهد شد، در آستانه این سفر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مذاکرات پیش رو با گروه 5+1 را اینطور توصیف کرد:
به صحبت هایی که ما از صبح سه‌شنبه انشالله در وین شروع خواهیم کرد، شروع یک مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر یک سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه، البته در مرحله اول 6 ماه.
بر اساس توافقنامه هسته ژنو که 3 آذر ماه امسال بین ایران و گروه 5+1 به امضا رسید، در چارچوبی 6 ماهه ایران پذیرفت در قبال لغو برخی تحریم‌های غرب بخش‌هایی از برنامه هسته‌ایش، از جمله تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف کند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد اینکه 2 روز دیگه تا شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی باقی مونده و مباحثی که در این دور تازه مطرح خواهد شد. اما حالا که در مورد پرونده هسته‌ای ایران شنیدید، در مورد تحریم‌ها هم بشنویم. بانک ملت ایران با ارائه شکایت به دادگاه عالی بریتانیا از خزانه‌داری این کشور درخواست حدود 4 میلیارد دلار غرامت بابت زیان‌های ناشی از تحریم این بانک کرده. 1 ماه پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل بانک ملت ایران رقم درخواست غرامت رو 820 میلیون دلار اعلام کرده بود. شکایت تازه بانک ملت بعد از لغو تحریم این بانک با رأی دادگاه عالی بریتانیا انجام شده. رضا جمالی.
بانک ملت ایران با ارائه شکایتی دیگر به دادگاه تجاری لندن خواستار دریافت 3 میلیارد و 980 میلیون دلار غرامت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار آن بانک در مدت اعمال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری بریتانیا شد، آنطور که واحد مرکزی خبر ایران روز یکشنبه در این باره به نقل از ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت، آورده. این شکایت روز جمعه 25 بهمن ماه به دادگاه بازرگانی لندن ارائه شده است. 1 روز پیش از آن روزنامه وال استریت ژورنال در این باره گزارش داد که بزرگترین بانک خصوصی ایران، بانک ملت، خواستار دریافت حدود 4 میلیارد دلار خسارت از وزارت خزانه داری بریتانیا شده است. رقم حدود 4 میلیارد دلار غرامتی که اینک بانک ملت ایران درخواست کرده، در حالی است که حدود 1 ماه پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت ایران خبر داد که این بانک رقمی معادل 820 میلیون دلار از دادگاه تجاری بریتانیا خسارت طلب کرده است و این نشان از 4.5 برابر شدن ادعای خسارت از سوی بانک ملت ایران است. در همین ارتباط ساروش زایوالا چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درخواست خسارت اولیه بانک ملت و رقم دقیق این غرامت را موکول به نظر نهایی دادگاه کرد.
بانک ملت در اتحادیه اروپا هر سال سودی معادل 250 میلیون پوند داشته. در نتیجه به نظرم این یک تخمین حداقلیه. حالا باید بانک ملت خسارت تخمین زده شده رو به قاضی ارائه کنه و در اونجا بررسی میشه که شاید این تخمین بزرگ نمایی شده یا کمتر از رقم واقعیه. حالا اون چه به طور خودکار انجام میشه اینه که این دادگاه عالی پرونده رو به دادگاه پایین‌تر برای بررسی میزان خسارات میفرسته.
وزارت خزانه داری بریتانیا سال 2009 بانک ملت ایران را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد. 29 خرداد سال جاری بود که دادگاه عالی بریتانیا رأی به نقض تحریم بانک ملت داد. سال گذشته نیز بانک ملت به همراه بانک صادرات ایران شکایت مشابهی را در دادگاه عمومی اروپا مطرح کردند که پس از بررسی دادگاه اعلام کرد که شواهد کافی مبنی بر مشارکت این دو بانک در فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن موفقیت بانک ملت را در این دعوای حقوقی شفاف سازی می‌داند، اما معتقد است که
به دست آوردن یک همچین حکم بسیار مهم تبدیل بشه به آزاد شدن بانک برای فعالیت ها یک گام دیگه است، برای اینکه حتی وقتی یک همچین حکم بگیری در اتحادیه اروپا این چیز هست که فعالیت این بانک امنیت اقتصادی و بانکی کشور یا تمامی اتحادیه را زیر سوال میبره. بانک ملت این کارو کرد و در مورد بانک های دیگه ما این امکان برای همه به صورت همسان وجود نخواهد داشت. ما لااقل 3 بانک هستند که این بانک ها پرونده های بسیار بسیار پیچیده دارند و با این آسانی اینا نخواهند تونست از سوی تحریم بیان بیرون.
آبان ماه امسال نیز خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات های اروپایی گزارش داد که اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال شرکت های ایرانی از جمله اموال پرشیا اینترنشنال بانک که تلفیق دو بانک ملت و تجارت در لندن است، بانک توسعه و صادرات و همچنین بانک رفاه کارگران ادامه می‌دهد. با این حال در 3 آذر سال جاری پس از توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق کرد، اما تحریم فعالیت بانک‌های ایرانی در اروپا همچنان پابرجا باقی ماند.
ادامه بریم باز هم با گزارشی درباره ایران. مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما تلویحاً از معرفی محمود سریع‌القلم به عنوان مشاور رئیس جمهور در گزارش‌های صدا و سیما انتقاد کرده. شیرین فامیلی با جزئیات بیشتر.
حسام الدین آشنا که خود مشاور فرهنگی حسن روحانی است، این نامه را در واکنش به برنامه گزارش خبری تلویزیون در روز 25 بهمن نوشته است که در این برنامه محمود سریع‌القلم در حالی که کراوات زده در اجلاس داووس سوئیس نشان داده شده است. در این نامه تصریح شده است که این اقدام اصرار بر خلق مشاور توسط این سازمان بوده و همراه کردن وی با هیئت همراه رئیس جمهوری در داووس و در نهایت نقد پوشش ایشان را نمیتوان اشتباهی عادی تلقی کرد. حسام الدین آشنا در حال این اقدام صدا و سیما را خلق مشاور برای حسن روحانی عنوان کرده که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران تاکنون در چند خبر و گزارش از آقای سریع‌القلم به عنوان مشاور رئیس جمهوری نام برده است. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید که نقش محمود سریع‌القلم در دولت حسن روحانی فراتر از یک مشاور است.
شما اگر کتاب‌هایشون رو خونده باشید، اون بحث توسعه یافتگیشون دقیقاً حرفایی که امروز آقای روحانی به تیم اشاره می‌زنن. به نظر میرسه که ایدئولوگ‌های دولت آقای روحانی از مشاور بالاتره آقای سریع‌القلم. اما مهمترش به نظر من اینه که در شرایطی که یک همچین مسئله بسیار بی‌ارزشی توسط یه سری افراد مطرح میشه که این همه جنایت و فساد در این حکومت وجود داره، قاضی مرتضوی این حکومت داره، نقدی داره، بعد مثلا کراوات میشه یک ننگ، بعد وقت آقایی که به آقای روحانی نزدیک بیاد برای اینکه فشار رو از دولت برداره بگیشون مشاور رئیس جمهور بشه. اینها از سریال عقب نشینی هاست یا افشای خیالی بودن مقاومتشون. من نمیگم عقب نشینی میکنن، بهترش اینه که بگیم اگر بعضی قبلا فکر می‌کردن مقاومت میکردن، یک کار تبلیغاتی بی پشتوانه بوده از طرفشون، یواشاش داره افشا میشه که اینها هم یک چیزی مثل دیگران.
محمود سریع‌القلم عضو هیئت علمی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق است. آقای سریع‌القلم هنگامی که حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، به عنوان محقق ارشد در این مرکز فعالیت می‌کرد و مقاله‌های زیادی درباره نظام بین‌الملل، توسعه، جهانی شدن و تاریخ نوشته است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق سفارت ایران در فنلاند، به رادیو فردا می‌گوید که دولت حسن روحانی تحت فشارهایی قرار دارد.
روزی که آقای روحانی از نیویورک برگشت، مکالمه تلفنی با آقای اوباما داشت، در تهران در حضور پلیس پایتخت به خودروی رئیس جمهور حمله کردند، سنگ پرتاب کردند و همون روز آقای خاتمی اعلان کرد که اگه جلوی این اقدامات گرفته نشود بوی خون شنیده می شود از چنین اقداماتی. اگر آقای روحانی در یک مسئله کوتاهی که فرضاً آقای سریع‌القلم مشاور رسمی ایشون باشه و رئیس مشاور رسمی ایشون رو کراوات زده باشه، اگر یه همچین مسئله استقامت نکنه، کوتاه بیاد در یه مسئله به این کوچکی، تردید نباید داشت که دولت آقای روحانی رو در از یک سال آینده ساقط خواهند کرد و آب رو میخوان بازگردونن به دوران قدرت گرفتن اصولگرایان، خصوصا این که قرار است تا نزدیک دو سال آینده انتخابات مجلس اتفاق بیفته و هر دو جناح حاکمیت برنامه مفصلی دارن برای اینکه کرسی‌های مجلس رو تصاحب کنن.
این چندمین بار است که روابط دولت حسن روحانی و صدا و سیمای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه دچار تنش می شود. نخستین مورد به اختلاف نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای روحانی با صدا و سیما بر سر انتخاب مجری مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری باز می گشت و دومین مسئله هم مخالفت صدا و سیما با اجرای اختتامیه جشنواره فیلم فجر توسط حسین پاکدل بود.
شیرین فامیلی گزارش میداد. حالا که در مورد تلویزیون و صدا و سیما شنیدید، بشنوین که سه روز از تظاهرات بختیاری ها در چند شهر جنوب غربی ایران میگذره. روز یک شنبه تعدادی از فعالان بختیاری در دسفول و شهر کرد بازداشت شدند. از پنج شنبه گذشته این اعتراض ها به نمایش سریال سرزمین کهن شروع شده و معترضان معتقدند که در این سریال تلویزیونی به بختیاری ها توهین شده. حسین قویمی در گفتگوی با امیررضا امیر بختیار، فعال سیاسی در پاریس و نوه یکی از رؤسای ایل بختیاری، درباره بازداشت های روز یک شنبه پرسیده.
بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده، امروز در شهر دسپول 120 نفر رو بازداشت کردن از شهروندایی که در این چند روز در تظاهرات ها شرکت کرده بودند. در شهر فارسان و استان چهارمحال بختیاری 4 نفر رو بازداشت کردند. لردگان رو همچنین 8 نفر بازداشت شدند و اصفهان 16 نفر بازداشت شدند.
آیا منابع خبری مستقل این خبرها رو تایید کردند؟ از چه منابعی شما این خبرها رو به دست آوردین؟
از نزدیکانی که در شهرهای مختلفی که بختیاری نشین سکونت دارند و اونجا فعال هستند اطلاعات رو برای ما ارسال میکنند.
شنیدم که خانه مطبوعات چهارمحال بختیاری هم بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار رفع توقیف آژانس خبری بختیاری ایبنا نیوز شده. در این زمینه چه خبری دارید؟
امروز تعدادی از روزنامه نگاران پیشکسوت بختیاری در استان چهارمحال بختیاری بیانیه‌ای صادر کردند، خطاب به مسئولان زیرک و از اونها خواستند که به فیلتر و ممنوع کردن آژانس خبری بختیاری که پربیننده ترین آژانس خبری این منطقه است پایان بدند.
همچنین شنیدم که سرتیپ احمد رادان مقام نیروی انتظامی ایران به اهواز سفر کرده. علت سفر ایشون رو میدونید که چی هست و چه خبر هست در آن منطقه؟
اینجوری که ما در جریان قرار گرفتیم، ایشون شخصا به خوزستان اومدن و مسئولیت رسیدگی به این مسئله بختیاری ها رو به عهده گرفتند. البته ما انتظارمون این بود با توجه به اینکه دیروز رئیس سازمان صدا و سیما عذرخواهی کردند و اعلام شد از طرف روابط عمومی صدا و سیما که این فیلم تا اطلاع ثانوی پخش نمیشه و در دست رسیدگی هستش نسبت به توهین‌هایی که صورت گرفته، مسئولین با ذکاوت بیشتری برخورد بکنند با مسئله، با توجه به اینکه تمام اعتراضاتی که در مناطق بختیاری صورت گرفته در چارچوب قانون و به صورت مدنی بوده و هیچ گونه حرکت خشونت آمیز و خارج از قانونی از طرف مردم بختیاری که معترض بودن صورت نگرفته و این دستگیری ها و این حرکت هایی که از طرف مسئولین امنیتی صورت گرفت امروز پایدی جای تأسف داره از طرف ما و ما دعوت میکنیم که با ذکاوت بیشتری نسبت به این مسئله توجه داشته باشند و حساسیت بیشتری به وجود نیارند.
اعتراض بختیاری ها به سریال سرزمین کهن موضوع گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا بود با امیررضا امیر بختیار، فعال سیاسی در پاریس.
شمال تبریزی، من میخواستم به تو بگم تو به جای این بختیاریات اصفایی کنی پامیشی نامه مینویسی واسه معاون صدا سیما، واقعا خجالت بکش از خودت، خجالت بکش، تو باید از بختیاری ها عضو بخوای. محمود هستم از شهر کرد.
ما توی ایران با اقوام مختلف و مذهب‌های مختلفی داریم زندگی میکنیم، باید به ادیان هم دیگه احترام بذاریم، فقط همین. و سلام.
به نظر من جبهه‌گیری در مقابل ولایت فقیه باعث حبس و محدودیت فعالیت‌های سیاسی جناب آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد گردیده است.
از آقای خامنه‌ای تقاضا داریم قربان زمی ده 20 نفر از زندان بلوچ آزاد بگو، هیچ اتفاقی نمیفته. جناب علی سیدی اولاد پیغمبری بزرگواری، جان 5 نفر انسان در خطره، اینا ممکنه هر آن اتفاقی براشون بیفته. خانواده‌شون رو شاد بگو تا خدا هم از ما راضی بشه. کوروش هستم از کرمانشاه.
به نظر من جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکره بشه با دولت پاکستان یا هر گروه تروریستی دیگه. همونطوری که رفت ریگی رو دستگیر کرد و گرفت، همین کارم باید با این گروه که تروریستی جیش العدل بکنه. اصلا نباید وارد مذاکره بشیم. چه مذاکره داریم با تروریستا؟ هیچ مذاکره نباید بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما بشنویم درباره منصور کوشان، روزنامه‌نگار و شاعر و نویسنده‌ای که بعد از قطع‌های زنجیره‌ای از ایران خارج شد و در 65 سالگی درگذشت. خونیا کوشان، دختر این هنرمند، به سوالات شهرام میریان جواب داده.
ما آپریل 2013 متوجه شدیم که یه غده سرطانی خیلی پیشرفته توی معده پدرم بود، ولی حدس می‌زدن دکترا که این احتمال خیلی وقت بوده که بوده توی معده، منتها تا اون موقع خودش انقدر نشون نداده بوده. تنها 10 ماهه که در حال شیمی درمانی و جراحی و درمان‌های مختلف.
و خانم خونیا کوشان، لطفا بگین که پدر شما روز یک شنبه این هفته در منزل فوت شدن؟
نه، متاسفانه توی بیمارستان بود، چون دیگه آخر این روز انقدر ضعیف بود که دکترها فکر میکردن اگه خونه باشه در واقع ناامن‌تره. ما هممون پیشش بودیم از دیروز صبح تا امروز صبح. خودش گفته بود که بگین خانوادم بیان پیشم. البته فکر نمیکردم اینقدر زود اتفاق بیفته، ولی کنارش بودیم تمام مدت تا آخرین لحظه.
خانم خونیا کوشان، شما دختر آقای کوشان هستین، شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس. طی این 10 ماه که آقای کوشان از بیماری سرطان رنج می بردن چه حالتی داشتن؟ آیا اصولا دست به فعالیت های قلمی هم می زدن؟
یه چیزی که من خیلی افتخار می کنم در مورد بابام بهش و به خودشم گفتم که الگوی بزرگ برام اینه که هیچ وقت خسته نشد از نوشتن، از اینکه تقسیم کنه اون چیزی رو که توی خودش با دیگران، تا لحظه که میتونست نوشت و کار کرد. ولی متاسفانه این چند ماه اخیر دیگه خیلی سخت شده بود، واقعا اصلا نمیتونست بخونه حتی یا بنویسه. یه مدت شروع کرده بود نقاشی میکشید. این عشق به زندگی رو بعد یه جوری با دیگران تقسیم میکرد.
آقای منصور کوشان، پدر شما، آیا وصیتی از خودشون بر جا گذاشتن؟
نه، دوست نداشت راجع به این موضوع خیلی حرف بزنه. آدمی بود که به نظر من در لحظه حال زندگی میکرد. حتی دکتر وقتی که یه بار ازش پرسید چیزی هست که ازش لذت ببری، گفت زندگی، و بعد گفت هر لحظه زندگی.
خانم خونیا کوشان، پدر شما آقای منصور کوشان، در اوایل اقامت در نروژ برنده جایزه انجمن قلم نروژ هم شدن.
درسته. جایزه به خاطر کارهایی بود که تمام تلاشایی که کرده بود برای آزادی بیان و حقوق بشر در سالهای اخیر بود.
و نامش چه بود؟
اوسیتسکی پرایز.
منصور کوشان، نویسنده و شاعر ایرانی، سحرگاه یک شنبه در 65 سالگی درگذشت در نروژ. خونیا کوشان بود، دختر او، که شهرام میریان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. مرسی که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.